معنای سازگاری هست. این موضوع خیلی مهمه. خداوند متعال امکاناتی رو به ما داده که مناسب با اون رشد ما، با اون قایت ما، با اون قله‌ای که میخواد بهش برسیم،
بله،
با اون سازگاره، یعنی ما رو میرسونه. ببین الان این فضای ماه رمضان، ما الان توی کلاسی هستیم که توی این کلاس همه اسباب رسیدن به خدا فراهمه. دست و پای شیطان و هر مزاحمی هم
بله،
بسته شده.
بله،
غذا هم نمیخوریم بین روز برای اینکه بتونیم همش به خدا توجه بکنیم. ببین فضا کاملا سازگاره برای رسیدن به خدا. ببین میگن یه نعمت. اینکه مثلا فرد در این حد که آبروش حفظ بشه، شکم خودش و زن و بچهش سیر بشه، این
بله،
یه سقفی بالا سرش باشه، یه مرکزی داشته باشه، زندگیش راحت باشه، سازگار باشه برای اینکه بتونه خوب زندگی بکنه، قو علا خدمته که جوارهی،
بله،
این که من بتونم در مسیر خدا باشم، همه اون اسباب میشن نعمت. البته بگم هر چیزی که من رو از خدا غافل بکنه، سازگار با رسیدن به خدا نباشه، میشه ماده نقمت، بدبختی.
بله،
همون پولی که میتونه خیلی به من کمک بکنه گاهی اوقات نقمته، همون قضا گاهی اوقات نقمته. اون وقتی که من رو از خدا غافل بکنه، اون وقتی که من رو تو مسیر هدف خلقتم از اون مسیر باز داره. هدف خلقت ما بندگی خداست. هدف خلقت ما رسیدن به رحمت، رسیدن به دلسوزی برای بندگان خداست. هر چیزی که من رو باز بداره، این قطعا غلطه. من یه شبهه یه نفری وارد کرد اون فضای مجازی، این بود جالبم بود، گفتید یه مگه نمیگن که خواب روزدار مستحبه؟
بله،
نومه عباده، این در خطبه پیغمبر اکرم هست.
بله، بله.
خب من این مستحب با الان دارم دیگه، چرا به هم رافه مایی میگیرم میخوابم؟
خب
ولی واقعیتش اینه، این لحظه راهپیمایی، درست خواب روزه دار عبادته، اما تو لحظه راهپیمایی این دیگه عبادت نیست، این دیگه نعمت نیست، بلکه نقمته. چرا؟ یه استدلال داره. استدلالش اینه، در جایی که تزاحم باشه، یعنی بین دو تا کار تزاحم باشه، اون کاری که اهم هست واجبه که انجامش بدی نسبت به مهم. بله، خوابیدن روزدار مهمه، اما رفتن و کمک به مظلومین اهمه.
بله،
این مثال براتون بزنم، مثل اینکه خدای نکرده به ناموس من جسارت بخوام بکنن، من بگم که ببخشید من الان خواب روزدار دیگه، مستحب بگیرم بخوابم. آقا الان ناموس منه، آقا الان بچه منه. کودکان قضه با فرزندان ما هیچ فرقی نمی کنن. پس خواب روزدار نعمته، اما تو اون لحظه‌ای که یه هدف بالاتری هست به نام انسانیت، به نام انسان دوستی، به نام کمک به مظلومین،
بله،
تو اون لحظه میشه چی؟ میشه نقمت. پس اینم نکته مهمی هست.
بله،
در هر صورت حالا چجوری نعمت‌هایی که داریم رو شکر بکنیم؟ چجوری الان ماه رمضان رو شکر بکنیم؟ چجوری این همه خلاصه امنیتی که الان توش هستیم رو شکر بکنیم؟ ببینید ماده شکر باز یه معنای زیبایی داره در کتاب مفردات الراغب. می‌فرماید شکر مغلوب کلمه کشره، و کلمه کشر به معنای کشفه، یعنی اظهار. شکر یعنی اظهار، یعنی نشان دادن. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت‌های خدا رو بیانش بکن، آشکارش بکن، بروزش بده. ببینید الان ماه مبارک رمضانه، بروز رمضان به روزه گرفتنه، به حفظ حرمت ماه رمضانه، بروز رمضان به قرآن خوندنه، به تغییر سبک زندگی ماست.
بله،
همه این رفتارها یه نوع شکره. تو اگر خدای نکرده توی ماه رمضان روزه خوری بکنی، ناشکری کردی. بابا این سفره بهنه، تو چرا روزه خوری میکنی؟ تو اگر ماه رمضان از فرصتها استفاده نکنی، قرآن نخونی، یه خط قرآن خوندن، یه آیه قرآن خوندن بنز کل ختم قرآنه، حالا قرآن نخونی، ناشکری کردی. یعنی اظهار نکردی این فرصت رو، قدر ندونستی این فرصت رو. شما الان نعمت به لطف خدا پدر و مادر رو دارین، زنده هستن به لطف خدا.
من مادرم زنده هستن الحمدلله، سایشون به سرم هست و پدر به رحمت خدا رفتن.
بله. خدا سلامت بشین، رحمت بکنه مادرتون رو، حفظ
سلامت بشین انشالله. بله.
این نعمت به قول شما سایه مادر بالای سر بودن، چگونه باید اظهار بکنید؟ اینکه به مادرتون سر بزنید. بله. اینکه به مادرتون عشق خودتون رو نشون بدید، نه اینکه آقا من که مادرمو خیلی دوست دارم دیگه، نه نه نه، نشونش بدید. این زنگ بزنید مامان کاری نداری دوستت دارم. ما آدم بره پیش مادرش، چند دقیقه پیش مادرش بشینه، مثلا شما ساعت شلوغ، من سرم شلوغ عزیزان، اما برای مادر سر اونو خلوت بکنی، بریم چیز بشین، میشه شکر مادر.
درست.
دست مادر رو بگیم من هیچ کاری ندارم، من کاملا در اختیار تو هستم، هر چی بگی میگم چشم. این حالت.
بله.
پس ببینید هر نعمتی یه شکر مناسب خودش رو داره و قاعده شکرم اینه، اون نعمت رو باید نشون بدی. سلامتی داری نشونش بده، با سلامتی برو برای دیگران خدمت بکن، از فرصت‌های سلامتی استفاده بکن، از فرصت جوانی استفاده بکن. همه اینها یک نوع شکره. بعضی ها تصور میکنن شکر صرفا اینه که خدا رو شکر، خدا رو شکر. ببین خدا رو شکر گفتن خوبه با، ولی یاداوری، ذکره.
درست.
یعنی یاداوری که من الان از فرصت‌های این نعمت‌ها باید استفاده بکنم.
جالب، خداوند صراحتاً می‌فرماید فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون.
آفرین، فذکروا. شکر یعنی یه نوع فذکروه. حالا که یاداوری کردی استفاده بکن ازش. ببین اگر کسی تو نعمت امنیت جمهوری اسلامی باشه، ولی حالا هی دائما غر بزنه، هی دائما اذیت بکنه، هی دائما خلاصه ناراحتی بکنه، این شکر نیست. این که ما بتونیم از این نعمت بهره‌مند باشیم، قدرش رو بدونیم، خیلی موضوع مهمیه.
درسته. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، جای دیگر در سوره مبارکه رحمان این همه تکرار شده که بابا کدام یکی از این نعمتهای پروردگارتون رو میخواید تکذیب بکنید؟ چیزی هست که بشود تکذیبش کرد از نعمتهای حضرت حق؟ بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، خیلی
خواهش میکنم،
گفتگوی جالبی بود و به زوایای جالبی اشاره کردید. انشالله که هممون شکرگزار باشیم، انشالله که از کوچک و بزرگ نعمت ها رو به درستی بشناسیم و هر کدوم رو به نسبت زمان و مکانی که درش قرار داریم و موقعیتی قرار داریم اولویت هاش رو درک بکنیم. از صحبت شما این رو هم برداشت کردم که اولویت ها رو هم بایستی که در شکر نعمت ها در نظر گرفت و انشاءالله که از خدا هم بخواهیم و به همدیگه هم مدد بدهیم در این شکرگزاری. یه موقعی من به نظرم میسه آیه هدایت ما حواسمون نیستش که ما تنها نیستیم، هم خودمون احتیاج داریم به کمک دیگران، هم باز احتیاج داریم به کمک کردن به دیگران. یعنی کمک کردن به دیگران هم یکی از چیزهایی است که نیازی از نیازهای واقعی ما رو در واقع در این حال که نیاز دیگران رفع میکنه، نیازی از نیازهای ما رو هم، چون ما نیاز به ارتباط داریم و یکی بله. از بهترین ارتباطات همین هستش که در سختی ها و گرفتاری ها و نیازهای دیگران همراهشون باشیم و در کنارشون باشیم. بسیار ممنونم ازتون، لطف کردید. ان شاء الله فرصت بشه در روزهای آینده، همی که در روزهای آینده هم که باز در خدمت خواهیم بود. قربان شما، التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ،
خدا حافظ شما باشه. به به، این هم تلاوت آیاتی از سوره مبارکه لقمان توسط استاد مرحوم عبدالعزیز حسان، یکی از تلاوت‌های قشنگ استاد هم هست. و این آیات که به شکر حضرت حق، توصیه‌ای که حضرت حق به جناب لقمان کرده و او به فرزندش میکنه اشاره میکنه. حالا بریم سراغ پیام‌های شما که آقا ما نعمت‌هایی رو که خدا بهمون داده هر کدومون چطور میتوانیم شکرگزارش باشیم. پیام‌هاتون رو بخونیم و بعضن اگر که برسیم تلفن‌های شما رو هم بشنوم. امروز به قول معروف از آخر به اول اجازه میگیرم که شروع بکنم. سعی میکنم که در طی برنامه امروز حتما تمام پیام‌هایی که رسیده رو بخونم. سرکار خانم باقرزاده پیغام دادن که دلم اونجاست پیش رادیو قرآن و صدای اهل ایمان، چون دیروز پیغام داده بودن اگر اشتباه نکنم که تشریف بردن محله مادریشون و اونجا در واقع خوب رادیو قرآن آنتن نمیده، پیغام دادم و همراهی خودشون رو اعلام کردن. ممنونم ازشون و امیدوارم که در پناه قرآن باشن. خداوند مادر براتون نگه داره و انشاءالله که دعای خیر ایشون و شما همراه همه ما صدای نیایشی ها باشه. اما آسد مهدی موسوی نژاد عزیزم از بابلسر این پیام رو دادن که همه نعمت های خداوند بدون کم و کاست به همه انسان ها، چه کافر و چه مسلمان، عرضه خواهد شد. و چه زیباست که ما مسلمانان قدردان نعمت های خداوند در حق خودمان باشیم، به مانند بعضی یهودیان نباشیم که قدر ناشناسی از نعمت های حضرت حق کردند. اشاراتی به آیات از قرآن و تاریخ بنی اسرائیل که در خیلی جاها خداوند می‌فرماید که اینها نعمت هایی که بهشون دادیم قدر ناشناسی کردند و کفران نعمت کردن و نتیجهش این شد که گرفتار عذاب و گرفته شدن اون نعمت ها ازشون شدن. مهری خانم سیاد از مشهد مقدس هم باز لطف کردن، گفتن که زبان قاصر است از شکرگزاری نعمت های خداوند. خدا میگه حتی از در واقع شمردن و به اعداد شماره در آوردن نعمت‌های خداوند هم انسان قاصر هستش و اصلا نمیتوانه انسان و هیچ کس، نه فقط انسان، هیچ کس دیگری نمیتواند بی نهایت رو به شماره در بیاد، چون اسمش روش اصلا بی نهایت ته نداره، انتها نداره. و این تعود دو نعمت الله لا تحصوها. حالا دیگه چه برسه به این که شکر بکنیم. در دعای شریف عرفه یک فرازی هستش که باز حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ما می آموزه، خودش این گونه با خداوند صحبت میکنه، ما هم می آموزیم از او که خدایا من چگونه میتونم شکر تو رو به جا بیارم در حالی که برای هر شکری که در مقابل نعمتی از نعمتهای تو به جا میارم، شکری برای اینکه توفیق شکرگزاری پیدا کردن بایستی به جا بیارم و این انتها نداره. ایشون فرمودن که زبان قاصر است از شکرگزاری نعمتهای خداوند و فکر میکنم که اسراف نکردن یکی از راههای شکرگزاری باشه. حتما همینطور است. أنت يا معبود يا من يا من جل قدره جل قدره لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك فرضا
شکرگزاری از نعمت‌های خدا فقط نباید کلامی و به تعبیری زبانی باشه. اگر کلامی فقط شکرگزار باشیم به نظر من ممکنه تو عمل موفق نشیم. و اون کسی شاکر واقعیه که در هر دو حیطه قدم برداره. در عمل باید واقعا شکرگزار واقعی باشه. اینکه سعی بکنه از اون نعمت‌هایی که خدا بهش داده استفاده درستی ببره. چجوری؟ اینکه حالا که خدا قدرت داده ما بریم روزی حلال در بیاریم، به دنبال کارهای خطا و لقمه حرام نباشیم. اینکه از گوشمون به خوبی استفاده بکنیم، مطالب نامربوط نشنویم، چشممون چیزهای زشت رو نبینه. اینجوری ما اگر بتونیم رفتار بکنیم، خب هم شکرگزار زبانی هستیم هم شکرگزار عملی. تشکر میکنم. ملیه چراقی هستم از قم. طاعتتون قبول.
بسیار ممنونم از خانم چراغی و عزیزان دیگری که پیغام دادن یا تلفن زدن. هاشم برنشید عزیزم از اهواز هم فرمودن که سلامتی نعمت بسیار بزرگیه که همین که شب میخواییم و صبح بلند میشیم شکر خدا رو میکنم که سالم هستم، الحمدلله رب العالمین. و فرمودن که من از عشق برنامه در حالی که در حال رانندگی هستم کنار میزنم و پیام میدم. خدا به شما سلامتی بده که هم لطف میکنید و همراهیتون از ما دریغ نمیکنید و هم احتیاط رو در رانندگی رعایت میکنید. انشاءالله که خداوند این نعمت سلامتی رو ازتون نگیره و روز به روز هم با نشاطتر و سرحالتر و پر انرژی تر باشید. بریم به سراغ تلاوت یک صفحه و ترتیل یک صفحه قرآن از جزء 27 امروز، آیات 19 تا 24 از سوره مارکه حدید و صفحه 540 قرآن در قرآن هایی که به خط عثمان تهاس یا صفحاتشون با هم دیگه هماهنگ هست. از رو آیات بخواید پیدا کنید، سوره حدید رو پیدا بکنید، آیات 19 تا 24 آیات توحیدی فوق العاده است. امروز این آیات رو با ترتیب آمر الکاظمی قاری عراقی میشنویم، قاری خوش لحن، حالا یه خورده اون لحن عراقی رو هم در تلاوتش داره دیگه. اگر روزهای دیگه محمد الفقیه رو میشنیدیم، امروز آمر الکاظمی رو بشنویم و بعد از تلاوت این آیات هم توضیحات جناب حجت الاسلام حاج ابوالقاسم رو در توضیح و تفسیر بعضی از بخشای آیات خواهیم شنید.
تلاوت قرآن رو روزانه فراموش نکنید، ولو یک دفعه قرآن رو هر روز بخونید، با قرآن ارتباطتون رو برقرار کنید.
صفحه ای از نور،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. تلاوت ترتیل آیات صفحه 540 سوره مبارکه حدید رو شنیدید. آیات 19 تا 24 این سوره که در جزء 27 قرآن کریم واقع شده. آیه 20 از آیات مهمی است که من چند نکته درباره این آیه تقدیم شما خواهم کرد. خدای متعال در این آیه زندگی دنیوی ما رو در چند مورد خلاصه میکنه و میفرماید مسیر دنیوی انسان‌ها این مراحل هست. اول تعبیر لعب رو به کار میبره، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. دوم تعبیر لهو رو به کار میبره، سوم تعبیر زینت رو به کار میبره و چهارم تفاخر بینکم فخر و تفاخر و پنجم تکاثر فی الاموال والاولاد که افزون طلبی در مال و فرزند باشه. مفسرین گفتن این پنج واژه اشاره به پنج مرحله زندگی انسان ها داره. مرحله اول مرحله لعب، مرحله بازیگوشی و بازیهای بچگانه است. مرحله دوم مرحله لهو هست که مرحله غفلت، خوشگذرانی و سرگرمی های دوران نوجوانی هست. مرحله سوم مرحله زینت هست که همون دوران جوانی باشه و معمولا اشخاص به فکر زیبا کردن خودشون و تظاهر به زیبایی هستن و به دنبال آشکار کردن زیبایی های خودشون هستن. مرحله چهارم مرحله تفاخر هست که دوران میانسالی است و اشخاص معمولا سعی میکنن داشته های خودشون رو به رخ دیگران بکشونن و با چشم همچشمی دنبال فخر فروشی به دیگران هستن. و آخرین مرحله که مرحله پنجم هست تکاثر فل اموال و الاولاد مربوط به دوران کهنسالی است که اشخاص در این سن و در این مرحله به دنبال افزایش ثروت و فرزندان و نواها و قوم و قبیله خودشون هستند. این مراحل مراحلی است که در هر مرحله به گونه ای شیطان انسان را از خدا غافل میکنه، چون زمانی که کودک است یا نوجوان است یا جوان است و چون زمانی که میانسال است و کهنسال است، در هر مرحله یک جذابیت هایی برای انسان ایجاد میکنه تا از خدا غافل بشه. اما قرآن میگه همه اینها مانند یک باران است که میبارد و زمین مرده رو زنده میکنه، اما ناگهان در چشم به هم زدنی میبینید که این فصل زیبای بهار و تابستان تمام شد، پاییز رسید و اون زمین سبز تبدیل به زمینی زرد شد و اون گیاهان و مزارع سرسبز تبدیل به خار و خاشاک شدن. چشم به هم بگذارید این مدت و این مهلت و این فرصت تمام میشه و باید آماده رفتن به سرای ابدی باشید. در سرای ابدی هم خدای متعال می‌فرماید که انسان‌ها با سه سرنوشت مواجهند و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. یک عده گرفتار عذاب شدید خدای متعال میشن. دسته دوم مشمول لطف و مغفرت پروردگار و اهل بهشت خواهند بود. اما دسته سوم کسانی هستند که در بالاترین مواهب بهشتی متنعمن، اونها کسانی هستند که به رضوان و رضای پروردگار فکر میکردن و خدای متعال که از اونها راضی باشد اونها رو در بهشت مخصوص خودش ساکن خواهد کرد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در پایان آیه هم می‌فرماید و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. زندگی دنیوی کالایی برای فریب است. باید مراقب باشیم که فریب این جلوه‌های زیبای زندگی دنیوی را نخوریم. خدا نگهدار.
بذارید یکی دو تا پیامک دیگه براتون بخونم. عرض میکنم خدمتتون که آقا اسماعیلی سلیمی از تهران گفتن که خداوند به ما نعمتهای زیادی عنایت فرموده، مثل تن سالم، شکرگزار باشیم به آرامشی که داریم و این همه نعمت رو اسراف نکنیم. اگر این کار اگه شکرگزار آرامشمون بودیم و اسراف هم نکردیم قدردانی کردیم. خانم ساور از نعمت این که پیرو و شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام هستند یادآوری کردند و خداوند رو به خاطر شکر کردند. فیروزه بختیاری گرامی گفتند که یا قدس، قسم به ستونهایت، قسم به ستونهایت، آرزوی آزادی تو و مردم مظلومت از نفس می اندازد مرا. می شود بیاید روزی نماز جمعه را در صحنت بخوانیم. انشاءالله انشاءالله همین گونه خواهد بود و انشاءالله که خداوند این وعده‌ای که به بندگان مستضعفش داده است که اونها رو خلیفه بر روی زمین خواهد کرد و جانشینان زمین اونها خواهند بود رو به ظهور آقا و مولامون صاحب الاسرار والزمان هرچه سریع‌تر و به تعجیل انشاءالله محقق بگرداند و به ما هم توفیق درک مقام حضرتش رو عطا کند انشاءالله. آقای رمضان اسداللهی عزیزم هم گفتند که برای شاکر خدا بودن کافیست، یا حداقل کافی، اگر نگفتن کافیست، گفتند که این کارا رو باید کرد، دعا و نیایش، خیرخواهی و گرهگشایی انسانها. احسنت احسنت، بسیار دقیق و درست. و اما خانم بله تیموری از تهران هم سلام دادن به حضرت صاحب الزمان علیه الصلاه و السلام و هم فرمودند که به حضرت مولا فرمودند که آقا جان، قدس منتظر ظهور شماست تا بیایی و ریشه ظلم و ظالمان کنده شود. مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. بسیار خوب. حسین آقای افکاری از بندردیر هم خیلی لطف کردن نسبت به بنده و عزیزان همکارم در برنامه صدای نیایش. امیدوارم که حال ایشون هم و همشهری های عزیزشون در بندردیر هم خوش باشه. محمد آقای سلگی عزیزم هم گفتند که ای قدس، هنوز پابرجایی هند چند کفتاران و کرکس های خونخوار عالم به سویت سال هاست هجوم آوردند، اما هنوز پابرجا و نورانی ایستاده ای، ای قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش همه دلها و قلب ها. سلام شما مردم خوب ایران، شنونده های بزرگواری که دارید ما رو با رادیو قرآن همراهی میکنید. خیلی سپاسگزارم از حضور فرد فرد شما در روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. در حقیقت شما لبیک گفتید به ندای رهبر برای اینکه با حضورتون دفاع کنید از مردم مظلوم غزه و فلسطین. در خیابان انقلاب قرار دارم و صحبت میکنم با یکی از هموطنان ارجمند. خانم سلام به شما، تهاتتون قبول.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، تهات عبادت شما هم قبول باشه انشاءالله.
باشید. از صبح چه ساعتی اومدید در خیابان ها برای اینکه حمایت خودتون رو نشون بدید به مردم فلسطین و غزه؟
من از ساعت 9:30 اومده بودم برای این کار، بر خودم وظیفه میدونستم، از صبح بیقرار بودم.
بله، هر کدوم از قدم‌های بزرگواران رو می‌بینید دیگه، خانواده‌ها به اتفاق فرزندانشون با زبان روزه حضور پیدا کردن. چه تأثیری می‌تونه داشته باشه برای پیروزی و آزادسازی قدس شریف؟
بله، این حضور ما، هر کدوم از ما مشت محکمیه بر دهان این اسرائیل فرزندکش، نسل‌کش، که خداوند انشالله از روی زمین برش داره. انشالله با همین حضور ما در این راهپیمایی روز قدس لرزه بر جانش میندازیم و انشالله مشت محکمی بهش میزنیم و انشالله آخرین روزهای عمرش رو داره میگذرانه. باشیم روزی که در مسجد الاقصی نماز بخونیم و انشالله